سلام و عرض ادب. از آن توی دریافت صدا اوکی، یه مشکلی چیزی نیست؟ خب خیلی ممنون، متشکر. خب در ادامه بحثمون از آن در سکشن دوم بحث آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت هست که ببینید، البته من خواهش میکنم اگه سوالی هست یه گوشه یادداشت بفرمایید آخر بحث من در خدمتتون هم، چون این را ساعت فینگلیش نوشته میشه، من مثلا حواسم پرت میشه، یه ساعت باید بخونم اینو فینگلیش چی نویسید. ولی برای محصولات جدید که برای تمامی محصولاتی که مدیکال دیوایس هستن و مجوز میخوان بگیرن، حتما باید مدیریت ریسک انجام بشود و اصلا چیز تعهدی نیست، چون از الزامات سیستم مدیریت کیفیت. در ادامه سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به کلاس. ما میخوایم با موضوع الزامات سیستم مدیریت کیفیت ایزو 13485 آشنا بشیم. این استاندارد یکی از استانداردهای بسیار بسیار مهم و شاید میشه گفت یکی از استانداردهای مادر در حوزه تجهیزات پزشکی هست، چرا که خیلی از استانداردهای دیگه ذیل سیستم مدیریت کیفیت یا کوالیتی منیجمنت سیستم ایزو 13485 قرار میگیره. آخرین نسخه این استاندارد که از آن در حال حاضر داره استفاده میشه نسخه سال 2016ش هست، که حالا من در انتهای این اسلاید ها تفاوت هایی که نسخه 2016 نسبت به نسخه قبلیش که 2007 باشه تغییراتی که کرده رو گذاشتم، یعنی میتونید اونجا ببینید که مثلا الان آخرین نسخه 2016ش نسبت به نسخه قبلیش کجاها و کدوم بندها چه تغییراتی کرده. این رو من در انتهای همین فایل خدمت رو گذاشتم، حالا البته تو امتحانتون نمیاد، صرفا برای کسایی که علاقه من هستن گذاشتم به عنوان مطالعه آزاد. اگر که علاقه داشتید میتونید مطالعه بفرمایید و از خدمت شما که اونجا رو ببینید. ایزو 13485 هم همونجوری که خدمتون عرض کردم یکی از استانداردهای هارمونایزد مورد تایید آیزو هست یا سازمان بین المللی استاندارد، که عرض خدمت شما که این استاندارد بسیار بسیار استاندارد جامعی هست و خیلی از الزامات محصول و سیستم مدیریت کیفیت رو به نحو مستقیم و غیر مستقیم در خودش داره. فهرست مطالبی که در خدمت هستیم تعریف کیفیت هست و که خب مقوله کیفیت تعریفش چی هست، چرا اصلا سیستم مدیریت کیفیت نیاز هست، و سلام به همه دوستان، خیلی خوش آمدید به کلاس. چرا اصلا سیستم مدیریت کیفیت نیاز هست و الزام هست، رویکرد فرایندی رو توضیح میدیم، چون در جای جای استاندارد 13485 شاید از کلمه فرایند زیاد داره استفاده میکنه، یه نگاهی به این رویکرد فرایندی میکنیم، زیر سیستم های سیستم مدیریت کیفیت رو با هم مرور میکنیم، استراکچر بندها و ساختار ایزو 13485 رو با هم میبینیم، تفاوت هایی که ایزو 13485 با ایزو 9001 داره، چون دوتای اینها سیستم مدیریت کیفیت هست اما 9001 سیستم مدیریت کیفیت عمومیه، ولی ایزو 13485 استاندارد الزامن برای مدیکال دیوایس هست، و اینکه خب اینا چه تفاوتهایی دارن. شاید چه گفت تقریبا 70% این دوتا استاندارد شبیه همدیگه است، اما خب اون جاهایی که این دوتا استاندارد با هم دیگه متفاوت هستن رو با هم یه مروری میکنیم، بندهای استاندارد رو میبینیم با هم دیگه، مراحل اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 13485 رو با هم مرور میکنیم و هزینه هایی که استقرار سیستم مدیریت کیفیت میتونه داشته باشه رو با هم یک نگاهی بهش میکنیم، ببینیم که چه چیزها و چه هزینه هایی میتونه برای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت وجود داشته باشه. خب سیستم مدیریت کیفیت، کوالیتی منیجمنت سیستم، این که ما قرار هستش که یه چیزی رو مدیریت کنیم و کنترل کنیم که کیفیت ما توی شرایط بسیار عالی و بهینه باشه. اما خود این کیفیت یعنی چی؟ کیفیت ممکنه تعاریف مختلفی داشته باشه. یعنی اگه بخوایم از دیدگاه های مختلف به مقوله کیفیت نگاه بکنیم، کیفیت یعنی مطابقت با مشخصات و نیازمندی ها، کیفیت یعنی رضایتمندی مشتری، به وجد آوردن مشتری، مناسب بودن برای منظور. تمامی اینها می تواند مفهوم کیفیت رو بده. اما آنچه که به عنوان تعریف کیفیت در استانداردها آورده شده این هستش که مجموعه ای از ویژگی های ماهیتی، الزامات و یا خواسته ها رو برای من مشتری یا برای من مصرف کننده برآورده میکنه، یا میزانی از استانداردها و قوانین با میزانی از خواسته ها و نیاز مشتری. چون کیفیت که میدونید کیفیت یک چیز ثابت نیست، کاملا متغیره. بنابراین اون میزانی از رعایت استانداردها و قوانین در تطابق با خواسته ها و نیاز مشتری رو ما بهش میگیم کیفیت، که آنچه که هستش که خب به صورت علمی و داکیومنت شده معرفی میشه و تعریف میشه. اگر بخوایم اهمیت کیفیت رو در حال حاضر تو عصر حاضر بخوایم بهش بپردازیم، فکر نمی کنم خیلی جای بحثی وجود داشته باشه که چرا در عصر حاضر کیفیت ضروری هست. به خاطر بحث کاهش هزینه ها، افزایش بهره‌وری، افزایش سهم مارکتینگ در شرایط رقابتی که در حال حاضر با توجه به گسترده شدن مارکت ها در دنیا وجود داره، بهبود شهرت، اعتبار، افزایش صافات صادرات، روحیه کارکنان، تمامی اینها می تواند به نحوی اینکه ما باید بالاخره کیفیت رو حواسمون بهش باشه و به نحوی کیفیت رو هم ایجاد بکنیم هم پیوسته نگهش داریم. این خیلی مهمه. کیفیت چیزی هستش که هم باید به وجودش بیاریم، هم باید ارتقایش بدیم، هم باید حفظش بکنیم. این یک تکنیک و یک علمه که استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت دنبال این هستند که ما هم کیفیت رو ایجاد کنیم، هم ارتقایش بدیم، هم حفظش کنیم. خیلی مهمه حفظش، که شاید از اون دو تا دیگه از اون اهمیتش برای تولید کننده بیشتر نباشه کمتر نیست. اگر بخوایم یک سیر تحولی در بحث کیفیت داشته باشیم، در ابتدای دهه 1950 در دنیا مقوله کنترل کیفیت مطرح بود، یعنی کوالیتی کنترل، QC، به این شکل که اگر بخوایم حالا به صورت محصول محور نگاه بکنیم، تولید کنندگان در سطح دنیا برای اینکه اطمینان پیدا بکنن که محصولی که دارن تولید میکنن یک محصول با کیفیتی هستش، کنترلشون رو روی تمام اجزا و کامپوننت های یا اصطلاحاً BOM یا بیل آف متریال محصول فینیش پروداکتشون متمرکز میکردن. و اگر که اونها خب منطبق با اون الزامات شرایطی بود که مد نظر اونها بود، اطمینان پیدا میکردن که خب اوکی، محصول فینیشتمون یا محصول نهاییمون هم با اون الزامات سازگار هست و محصول با کیفیتی. خب این کار هم بسیار هزینه بر بود، هم بسیار زمان بر بود، هم نیاز به نیروی انسانی زیادی داشت و ممکن بود حالا محصول به محصول خطا به وجود بیاد. بنابراین این کار اصلا توجیه علمی و اقتصادی نداشت. بنابراین اومدن مفاهیم تضمین کیفیت رو ارائه دادن. یعنی در دنیا اومدن گفتن خب ما به جای اینکه بیایم روی قطعات تشکیل دهنده فینیش پروداکت تمرکز کنیم، بریم روی محصولات تولیدی تمرکز کنیم. یعنی اومدن روی فاینال QC ها تمرکز کردن و محصولات تولیدی رو دونه به دونه شروع می‌کردن چک کردن و کنترل کردن، برای اینکه اطمینان پیدا بکنن که محصول تولیدی عیناً منطبق هستش با الزاماتی که بیباید محصول داشته باشه. بازم این کار از نظر علمی خب توجیه پذیر نبود، یعنی بسیار هم زمان بر بود، هم سرعت تولید رو کند میکرد و پای می آورد، هم نیروی انسانی زیادتری نیاز داشت. بنابراین بعد از رد شدن از مفاهیم تضمین کیفیت، مفاهیم مدیریت کیفیت خودشون رو نشون دادن. یعنی چی؟ یعنی دنیا به این نتیجه رسید که من دیگه به جایی که بیام روی بی او ام یا روی فینیش پروداکت ها تمرکز بکنم و کنترل سنجی اصطلاحا انجام بدم، بیام روی فرایند هایی که منتج به تولید این محصولات میشه کنترلم رو متمرکز بکنم. یعنی فرایند هایی که منتج به تولید این هاست اگر تحت کنترل باشه، قطعا تمامی محصولات تحت کنترل هستن و اونها کیفیت یکسان و پیوسته ای رو ایجاد میکنن. خب حالا در مدل های بالاتر مثل EFQM و TQM و مالکوم بالدریج و اینا که خب موضوع جوان خیلی بزرگتری است که حالا موضوع بحث ما نیست، بنابراین مفاهیم مدیریت کیفیت از ابتدای 1990 مطرح میشه در دنیا و به شدت سازمان ایزو و سازمان های بین المللی شروع میکنن نوشتن این دستورالعمل ها و این داکیومنت ها که حالا ایزو 13485 هم که ما داریم، حالا میخوام باش آشنا بشیم، یکی از همین مقوله ها هستش که راجع به موضوع صحبت میکنه. مفاهیم مدیریت کیفیت مطرح میشه مثل ایزو 13485. اگر بخوایم سیستم مدیریت کیفیت رو تعریف بکنیم، خب سیستم تعریف داره، سیستم مدیریت تعریف داره. سیستم مدیریت کیفیت یک سیستم مدیریتی برای هدایت و کنترل یک سازمان با مد نظر قرار داره کیفیت. اسمش مشخصه، خیلی فکر میکنم نکته گنگ و مبهمی در تعریف نداره. و اما مقوله کیفیت سازمان به سازمان متغیره. این کیفیت چیز ثابتی نیستش که ما بخوایم براش از خدمت شما که یک خطکش مشخصی بزنیم. این رو سازمان به سازمان، شرکت به شرکت یا تولید کننده به تولید کننده میباید کیفیت رو برای خودش تعریف بکنه. شاید کیفیت برای من توی زندگی داشتن مثلا یه دونه پرایده، برای بغلی کیفیت توی زندگیش داشتن نمیدونم مثلا یه دونه مازراتیه به فرض مثال. خب هر کسی کیفیت رو به یه نحوی داره نگاه می‌کنه، بنابراین من باید کیفیت رو برای خودم به نحوی تعریف بکنم و در اون راستا برم جلو. اون بنده خدای دیگه هم باید با توجه به کیفیت که تعریف می‌کنه و شاخصهایی که تعریف می‌کنه در راستا اون کیفیت، در اون راستا بره جلو. سیستمی که ما دوتا رو داره هدایت می‌کنه برای اینکه مثلا من به پرایدم برسه و به مازراتیش برسه، این سیستم مدیریتی بهش میگیم سیستم مدیریت کیفیت که قراره ما رو به اون کوالیتی که میخوایم از زندگی یا لایف استایلون برسونه. حالا اینجا کیفیت برمیگرده روی محصول و کاری که ما میخوایم انجام بدیم. پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت بالواقع خیلی خیلی مزایا داره. یعنی در طول دنیا کمپانی های بزرگ و سازمان های بزرگ به این نتیجه رسیدن که پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت بسیار بسیار میتونه مفید باشه. اگر که چند تا از اینها رو بخوایم مثال بزنیم، واقعا اگر الزامات استاندارد با هم حالا مرور بکنیم، پیاده سازی بشه به درستی و مستمر باشه و نظارت روش باشه، واقعا تمامی این مزایا به راحتی قابل دسترس هست. یعنی کاهش دوباره کاری ها، کاهش هزینه ها، بهبود فرایند ها، طراحی بهتر خدمات، بهبود بهره وری، اینها به راحتی قابل دسترس هست و خیلی راحت ما میتونیم به اینها دسترسی داشته باشیم. اگر شنیده باشید که مطرح شده باشه جایی که میگن خب سیستم های مدیریت کیفیت پیاده سازیش هزینه داره، گرونه، یا مثلا نمیدونم چرا اینقدر ما باید هزینه بکنیم. درسته، حالا من در انتهای بحث راجع به هزینه های پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت صحبت خواهم کرد. اما ببین عزیزان، ما اگر بخوایم به صورت یک نمودار خیلی ساده قبل و بعد از استقرار سیستم مدیریت کیفیت و هزینه های یک شرکت رو نگاه بکنیم، اگر هزینه های پیشگیری ما درسته قبل از پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت کمه، اما هزینه هایی که ما بابت ارزیابی، یعنی پیدا کردن ارز خدمت شما که مشکل و رفع اون عدم انطباق ها میپردازیم، به مراتب خیلی خیلی بیشتر از اینی هستش که ما سیستم مدیریت کیفیت رو پیاده بکنیم. اونجا هزینه های پیشگیریمون میره بالا، اما هزینه های ارزیابی و هزینه های عدم انطباقمون به فراخور میاد. برایند هزینه هایی که شرکت داره انجام میده در بحث اسسمنت ایرادات و مشکلات درون شرکت و رفع این عدم انتباه ها به مراتب بسیار بسیار کمتر از قبل از پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت، این مدل ها از نظر عملی کاملا اثبات شده است و دنیا به این نتیجه رسیده و به این سمت رفتیم که این اتفاق داره میفته. در خصوص پیاده سازی استاندارد و سازمان های دخیل در روند استقرار مدیریت کیفیت، اگر که بخوایم خدمت رو توضیح بدیم عزیزان، یه شرکتی که میخواد بره ایزو بگیره، اگر از رأس یا از بالا بخوایم بیایم، در بالا یک سری سازمان های دولتی یا شبه دولتی یا وابسته به دولت ها هستند که ما بهشون میگیم اعتبار دهندگان یا AB یا Accreditation Body. اینها سازمان هایی هستند یا ارگان هایی هستند که به گواهی دهندگان، یعنی به کسایی که گواهی انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت صادر میکنن، اعتبار و کردیت میدن. در ذیل AB ها یک سری CB ها هستند یا Certification Body ها هستند که اینها سازمان های گواهی دهندن. یعنی چی؟ یعنی من متقاضی، من شرکت، من وارد کننده، من تولید کننده اگه بخوام برم گواهی نامه انطباق با الزامات ISO 13485 رو بگیرم، باید مراجعه کنم به سازمان های گواهی دهنده. اسمشون هم زیاد شنیدی، مثلا تو به سو، تو به اینترسه، تو به رایلا، IMQ، BSI، کیوا، نمیدونم اینایی که برند های مختلفی که وجود دارن در کون در قسمت های مختلف دنیا نمایندگی دارن، اینها همه CB هست و اینها هستن که از طریق ارزیابان خودشون که در IRCA رجیستر هستن، که حالا دفترش هم در لندن هست، میان و سازمان های متقاضی رو ارزیابی میکنن و سازمان های متقاضی هم خب از یک طرف مشتریان خودشون هستن که خب یک سری از الزامات ISO 13485 مشتری ها ارتباط پیدا میکنه و در کنار اونها مشاورین که خب خیلی خیلی توصیه میشه که اگر کسی میخواد ISO 13485 بگیره حتما از وجود مشاور بهره ببره. این سازمان ها رو میان ارزسمن میکنن، ارزیابی میکنن و اگر الزامات سیستم مدیریت کیفیتشون با الزامات ISO 13485 منطبق باشه، گواهی انطباق الزامات سیستم مدیریت کیفیت با ISO 13485 صادر میکنن. مثلا چی؟ مثلا شما در نظر بگیرید حالا ABCB و سازمان رابطه شون مثلا اینه، یه دانشجوی میمونه که میخواد بره دانشگاه مدرک بگیره، این گواهی دهنده میشه اون دانشگاه، اون اعتبار دهنده میشه وزارت علوم. اگر دانشگاه ما مثلا دانشگاه مثلا امیرکبیر شریف مدرکی که صادر میکنه مورد تایید وزارت علوم نباشه، اون مدرکش خب ارزشی نداره دیگه، نه برای خودش نه برای من دانشجوی که حالا سازمان متقاضی هم. اعتبار دهنده هم اینن، در هر کشور اینها میان به CB ها و گواهی که اینا صادر میکنن اعتبار میدن، که حالا در دنیا ما دکس آلمان، یوکس انگلیس، اینا همه سازمان های هستش که تحت عنوان اکریشن بادی ها هستش که عرض خدمت شما که میتونید اونجا ببینید. حالا در سایت ناندو هم اینا وجود داره، میتونید نوتیفای بادی ها و اسکوپی که اینها مجاز هستن که چه برای CE باشه حالا چه برای CB، اینها رو بتونید ببینید که در چه حوزه‌ای میتونن این CB ها یا نوتیفای بادی ها ممیزی انجام بدن. خب اگر که باز بخوایم برگردیم به این سوال که چرا سیستم مدیریت کیفیت، واقعا جدای از اون جوابهای قبلیمون، این که برای یک تولید کننده که داره محصول تولید میکنه، اطمینان هم برای تولید کننده هم برای مشتری، اطمینان از کیفیت محصول خیلی خیلی اهمیت داره. اینکه تست تمام نمونه ها ممکنه زمان بر باشه، هزینه بره، بعضا ممکنه خیلی از تست هایی که ما برای محصول انجام میدیم دیگه نمیتونیم تک به تک انجام بدیم، اینها باعث تخریب نمونه ها میشه. مثلا ما در تست های مثل IC6601 که مثلا میخوایم نمیدونم استقامت دیالکتریک رو تست بکنیم، خب ما نمیتونیم برای تمام محصول این کار رو بکنیم. که ما اگر که تمامی محصولات یک فرایند تولید بشن، اگه برای یک کدومشون تست ها رو انجام بدیم، میتونیم با ما تولید کننده اطمینان داشته باشیم که همه چون تا یک پروتکل تولید شدن این کوالیتی لازم رو دارن و من اگه اگزیست 24 ساعت شفاهی داشته باشم، مشتری هم خیالش راحته که اگر یه محصول رو برداشت برد و تست کرد و کیفیتش مورد انتظارش بود، تمامی محصولاتی که تحت این شرایط و تحت این سیستم مدیریت کیفیت تولید شدن هم این کیفیت مشابه با همینی که خودش تست کرده رو داره. بنابراین سیستم مدیریت کیفیت هم نظارت سیستماتیک میتونه به کیفیت بده، هم به مشتری هم به تولید کننده میتونه این اطمینان رو بده که در تولید انبوه کاملا نمونه ها کیفیت و کوالیتی یکسانی دارن. اینها خودش میتواند به نحوی عرض خدمت شما که چرایی اینکه اصلا ما بخوام سیستم مدیریت کیفیت رو داشته باشیم پاسخ میده. حالا همچنین میتونه بحث تریسینگ و بحث شناسایی و ردیابی مشکلات رو عرض به خدمت شما که برای ما بسیار راحت تر بکنه، چون الزام هست در سیستم مدیریتی که در جای جای ایزو 13465 نوشتن راهنماها، دستورالعملها و روش های اجرایی تاکید شده. یعنی هر جایی که حالا جلوتر میرسیم در متن استاندارد نگاه بکنیم، هر جایی که میگه یک روش یک کاری بکن، کنارش میگه یک روش اجرایی داشته باش، مستندش کن، دستور عمل بنویس. چرا این کارو میکنه؟ یکی از عمده ترین و مهمترین دلایلش این هستش که کار از فرد به فرد تغییر نکنه. ببین از آن یک روشی که ممکنه در کیفیت تاثیر بذاره این هستش که بسیاری از فرآیندهای تولیدی متاسفانه وابسته به فرد میشه. یعنی که یه فردی از خیلی خبره است میاد کار میکنه خیلی محصول با کیفیت، یه دفعه سر یه موضوعی اون فرد میره از اون شرکت، یکی دیگه میخواد بیاد کارش رو انجام بده، به شدت کیفیت کار میاد پایین. چرا؟ چون همه دانش و تکنیک و فن و طرف خودش بوده، برداشته برده و نفر بعدی یا آموزش لازم رو ندیده یا با فوت و فن کار آشنا نیست. بنابراین استاندارد برای اینکه کیفیت دستخوش تغییر نشه و از فردی به فرد دیگه تغییر نکنه، تاکید زیادی در جای جای کار الزاماتش میکنه که آقا برای هر کاری که اینجا من الزام میکنم یه دستور عمل و یک روش اجرایی بنویس که همه همون رو بخونیم، همون کار رو انجام بدیم. چرا؟ برای پیوستگی کیفیت، یعنی پیوسته باشه کیفیت، کیفیت بالا و پایین نشه. واسه همین شاید شنیده باشید میگن آقا ایزو 13465 خیلی کاغذبازی داره. خب این کاغذبازیش دقیقا یکیش برمیگرده به همین مسئله که تمامی کارها، روشهای اجرایی و دستورالعملها رو تاکید میکنه که کتبی بنویسید که چیزی به صورت شفاهی و تو ذهن این و تو قلب اون و اینا نیست. تمامی اینها باید کاملا مکتوب بشه، مستند بشه، چرا که هر فردی تا فرد دیگه کار مشابهی انجام بده و کیفیت وابسته به فرد نباشه. با آموزش مستمر کارکنان کارایی و کیفیت محصول قطعا بهبود پیدا میکنه و انجام ممیزی های داخلی یا ممیزی رسمی میتونه بسیاری از ایرادات ما رو رفع بکنه. حالا ممیزی داخلی چیه؟ عرض خواهم کرد جلوتر خدمت. و اما فرایند، خب فرایند که چون متن استاندارد هم زیاد راجبش داره صحبت میکنه، فرایند یعنی یک باکس، یک باکسی که یک ورودی داره و یک خروجی مشخص شده باید به ما بدهد. اون طراحی اون بلک باکس رو بهش میگیم فرایند. یعنی من یک ورودی میدم، یک خروجی قابل انتظاری رو میخوام داشته باشم، اون بلک باکسی که میخوایم طراحی کنیم بهش میگیم فرایند. الان مثلا اگه بخوایم راجع به خرید مثلا مواد اولیه یا خرید ماشینالات تولید بخوایم مثال بزنیم که آقا فرایندش چیه، اگر که سیستماتیک نباشد و ایزو 13485 نباشد، مثل سیستم سنتی باشه، دو نفر جمع میشیم تو شرکت، آقا میخوایم ماده اولیه بخریم، زنگ بزنیم، این زنگ بزنم تو چی داری، من چی دارم، اون چی داره، باشه بفرست بیاد، شب میاد تو انبار همون رو میگیرن و میفرستن تو خط تولید و امروز محصول خیلی با کیفیته، فردا محصول آشغاله، دوباره پس فردا کیفیتش خوب میشه. یعنی یه سنتی میشه این کاری که بدون هیچ روال و دستور عمل و مشخص و گایدلاین اتفاق میفته. اما ایزو 13465 این کار رو نمیپذیره. یعنی میگه آقا تو اگر میخوای کیفیت داشته باشی و پیوسته باشه باید فرایند داشته باشی و فرایندت مکتوب باشه. میگه اگه مثلا به فرض مثال میخوای کار خرید انجام بدی، باید فرایندی تعریف بکنی که این فرایند میتونه شامل این باشه. حالا شما میتونید به عنوان یه شرکت دیگه فرایند خرید یه جور دیگه تعریف کنید، این چیزه به قولی فیکسی نیست، این میتونه حالا هر کسی فرآیند خودش جوری دیگه تعریف کنه. یک مثاله اینکه اول بیایم یک فهرستی از تامین کنندگانمون آماده بکنیم، اولا ببینیم که توی مارکت داخلی و جهانی کیا این ماده رو دارن یا این دستگاه رو دارن، بعد میایم اینها رو ارزیابی میکنیم. حالا ارزیابی چجوری میکنیم؟ این دیگه دست شماست، از نظر کیفیت، از نظر قیمت، از نظر زمان تحویل، محل تحویل، شرایط تحویل، شرایط نگهداشت، نمیدونم از نظر کیفیتی که توی سرتیفیکات آنالیزش و سی او ایش داره، آره هر چوری که خودتون صلاح میدونید، به نفع اینها رو ارزیابی میکنید. بعد از ارزیابی تامین کنندگان واجد صلاحیت انتخاب میشوند. بعد از اینکه تامین کنندگان واجد صلاحیت انتخاب میشوند، ما وارد فاز خرید میشیم. وارد فاز خرید یعنی ثبت سفارش باید بکنیم، باید بریم IRC بگیریم، باید بریم ارز بگیریم، تو صف ارز باشیم، توی گمرک بیاد، فلان تاریخ باید ترخیص بشه، قیمت اینقدر باید، حالا هر کاری که مربوط به خریده انجام میشه و بعد از اون اقلام خریداری شده دست ما میرسه و سپس اقلام خریداری شده با الزامات خرید تطبیق داده میشه و ببینیم اینها مطابقت با اون داره یا نه. اینها مرحله به مرحله باید مکتوب بشه، مستند بشه بر اساس یک دستورالعمل مشخص و یک فردی که توی شرکت مسئول کانفرمیشن و مسئول تایید این هست باید اینها رو تایید بکنه. یعنی ارزیابی تامین کنندگان به مرحله تامین واجد صلاحیت، تامین کنندگان واجد صلاحیت نمی رود مگر اینکه مسئول ارزیابی تامین کنندگان اون رو تایید بکنه، مهر امضا بکنه و بده به اون مسئولی که کارش خریده، و مسئول خرید هم بر اساس اون دستورالعملی که توی شرکت نوشته میشه یا توی سازمان نوشته میشه میبایست بره خرید بکنه. اینجا چیزی دل بخواهی و سر خودی و اینا نیست و همه چیز کاملا باید بر اساس دستورالعمل و بر اساس اون گایدلاینی باشه که خود شرکت یا خود سازمان تعریف میکنه. اینو بهش میگیم فرآیند، یعنی اون طراحی بلک باکسی که ما نیاز داریم و باید ارتباط و توالی و تعامل اینها داخلش مشخص بشه، چون این بسیار توی متن استاندارد هم زیاد داره استفاده میشه. و اینکه در ایزوی 13400 من عرض کردم دیدگاه ها دیدگاه های فرایند محوره یا عملکرد محوره، دیدگاه جزیره ای نیست. ببینید شاید در سیستم های شرکت های سنتی عرض خدمت شما که یه بخش مختلفی وجود داشت، مثلا توی شرکت بخش بازاریابی هست، دوتا اتاق این بر مهندسی، اون یکی دوتا خدمات پس از فروشه، اون یکی بحث دیسپچینگ، نمیدونم هر کی در اتاقش بسته اصلا کاری به اون یکی نداره. میگه آقا من میخوام یه کالا بخرم، مهندسی میگه آقا به من چه خوب رو بخر. نمیدونم اون یکی اصلا این یک دیدگاه سنتی بود که ایزو و سیستم مدیر کیفیت به شدت باش مخالفن. چرا اومده ایزو میگه که آقا ما اصلا دیدگاه جزیره ای نداریم، بر اساس فرایندی که میخوایم انجام بدیم تمامی قسمت های دخیل درون شرکت باید تو اون فرآیند شرکت داشته باشه. به فرض مثال میگه آقا ما میخوایم طراحی انجام بدیم، اگه می‌خوایم طراحی انجام بدیم اینجوری است که بازاریابی بگه که آقا به من چه ربطی داره، خب شما محصول تولید کنید بدون من برام بفروشید. بازاریابی هم به نحوی در طراحی باید باشد، ایرادات و مشکلات و آنچه که از دیدگاه و منظر خودش مهم هست در فرد طراحی باید حضور داشته باشه. فروش همینجور، مهندسی همینجور، هر کسی باید با توجه به نقشش در طراحی باشه. یا مثلا بخش موضوع قبول سفارشات، قبول سفارش شاید مثلا مهندسی بگه آقا به من چه مثلا بعد کار بازرگانیه، در صورتی که مهندسی هم با توجه به نوع فرآیند باید باشه. آقا تو باید تولید کنه که اونا بتونن تحویل بدن یا مثلا سفارشی بگیرن، هر کسی باید الزامات و گیر و گورای کار خودش رو در اون فرآیند بگه. بنابراین ما در ایزو 13465 دیگه کسی جزیره کار نمیکنه، بر اساس فرآیند سکشن های مختلفی توی شرکت همه حضور دارن و کاملا پیوسته و زنجیروار کنار هم الزامات مربوط به اون فرآیند رو هم مشخص میکنن، هم مینویسن، هم مکتوب میکنن و یک نفر هم مسئول نظارت بر اون هست که باید مرحله به مرحله اینها رو کانفرم بکنه. این چیزی هستش که توی ایزو 13465 وجود داره. خب بریم سراغ خود متن استاندارد. این متن ترجمه فارسی که می‌بینید مربوط به نسخه 2016 استاندارد هست و حالا قسمت اول یا بند اولش بحث اسکوپ یا دامنه است که عرض خدمت شما که حالا یه بار بخونیمش تا من توضیح بدم. یه سازمان ها می تواند در یک یا چند مرحله از چرخه عمر شامل طراحی و تکوین، تولید، انبارش و توزیع، نصب یا خدمات دهی به یک تجهیز پزشکی یا طراحی و تکوین ارائه فعالیت های مرتبط مانند پشتیبانی فنی فعال باشد. همچنین تأمین کنندگان و طرف های بیرونی که محصولات شامل خدمات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت به این سازمان ها ارائه می دهند نیز می توانید استاندارد رو مورد استفاده قرار بدهید. یعنی تمامی کسایی که یک فعالیت مرتبط با مدیکال دیوایس یا سیستم های مرتبط با مدیکال سیستم های مدیریت کیفیت مرتبط با مدیکال دیوایس انجام میدن میتونن ایزو بگیرن، چیزی که در نسخه قبلی استاندارد نبود. ببینید تو نسخه قبلی استاندارد شرکت های سالس ارائه دهنده خدمات پس از فروش یا شرکت های مشاور تجهیز یه سی وی من میگم من نمیدم ایزو، یه سی وی دیگه میداد، چون حالا من تعریفش میارم تو نسخه قبلی، چون کامل کلیر نکرده بود که آقا اینها میتوانن ایزو 13465 رو بیارن تو اسکوپ استاندارد هر دیانه. اما در نسخه 2016 خیلی کلیر و شفاف همونجوری که میبینید کسای توزیع کننده ها، تولید کننده ها، شرکت سالس، خدمات دهنده، حتی کسایی که مواد اولیه میزنن برای تولید، طرف پتروشیمی ها مثلا داره سیلیکون میزنه که من میبرم توی مثلا به فرض مثال ست تزریق، ست رابطه استفاده بود، حتی اون پتروشیمی هم میتونه ایزو 13465 بگیره و کاملا واید اگه بخواد، البته اگه میتونه بگیره و کاملا باز کرده استاندارد که خیلی کلیر و شفاف آورده نوشته. ایزو 13465 8 تا فصل داره که فصل یکش دامنه است، فصل دوم الزامات حالا مراجع الزامیش هست، فصل سوم اصلاحات و تعاریفشه، فصل چهارم الزامات عمومی سیستم مدیریت کیفیت، فصل پنجم مسئولیت مدیریت عین همون شکلی در 14971 داشتیم، فصل ششم مدیریت منابع است از نظر ساختار، استراکچر، زیر ساخت، جی ام پی یا گود منفکچرینگ پرکتیسی که بسیار بسیار هم داره از زیر فصل بند شش این استاندارد هست، فصل هفتم در خصوص پیداواری محصول، این محصولی که باز تاکید میکنم اینجا نوشته و صحبت بتونه لزوما یک محصول فیزیکی نیست، اون شرکت خدمات دهی، اون شرکت مشاور، اون فنش، دانش مهندسیش یا اون دانشش عرض خدمت شما که محصولشه، بنابراین محصول با صورت کلی نگاهش بکنیم. و فصل هشتم اندازه‌گیری، تحلیل و بهبود، یعنی ما تمام این کارو که انجام میدیم در فصل هشتم هستش که کار اندازه‌گیری و اسسمنت و تحلیل رو انجام میدیم که ببینیم به چه شکل هستش. اگر بخوایم این فصول رو یه مقدار ریزترش بکنیم که تقریبا میشه گفتش که الزامات اصلی استاندارد از فصل چهارم شروع میشه که راجب الزامات عمومی سیستم مدیریت کیفیت هست که راجب الزامات عمومی و الزامات مربوط به داکیومنت سازی هست. یک بند اینجا داره 424 که حالا من جلوتر نشونتون میدم که هر جایی که میبینید توی ایزو 13485 بند رو میخونیم و نوشته که مستند کنیم، میگه آقا بند 424 استاندارد، یعنی مراجعه کن به اونجا که اونجا نوشته که آقا داکیومنت کن، مستند کن، نگهداری کن، که این از الزامات بند 4 هست. بند 5 که مسئولیت های مدیریت هست، یه تعهدی رو باید مدیریت بده که حالا اون تعهداش رو توی متن استاندارد آورده، فعالیت هایی که مرتبط با مشتری هست، تعیین سیاست های کیفیت، مدیریت هستش که باید تعیین کنه کیفیت یعنی چی. آقا کیفیت یعنی این که گردش مالیمون بره بالا، کیفیت یعنی این که رضایتمندی مشتری داشته باشیم، کیفیت یعنی این که سواد کالامون اضافه بشه، کیفیت یعنی این که تعداد محصولات تولیدیمون افزایش پیدا بکنیم، نیروهامون اضافه بشه، یه دونه کارخونه داریم بکنیم، دو تا کار، کیفیت یعنی چی؟ اینو باید تعریف بکنیم کیفیت یعنی چی. و عرض خدمت شما که الزامات مربوط به بازنگری های مدیریت رو از وظایف مدیریت هست که باید مشخص بکنه. فصل ششم بازنگری از خانشو که مدیریت منابع هست که راجب منابع انسانی هست، اینفراستراکچر از نظر شرایط کار، تولید، ماشینالات، ابزار، نیروی انسانی، الزامات مربوط به جی ام پی، اینا همه توی اون آورده میشه که حالا شامل ورک انوایرمنت هم هست، اگر محصول استریل هست، شرایط کلین روم، اینها همه جزء اون مسائل هست. اگر که به نحوی داره استریل میشه، الزامات مربوط به استریلیتی و هر چی که هست همه توی این قسمت آورده میشه. فصل هفتم پدیدآوری محصول هست که طراحی تولید محصول الزاماتش آورده شده. بحث R&D دیزاین اند دیولپمنت الزاماتش آورده شده. بحث خرید که حالا هم شامل ماده اولیه میتونه باشه، هم شامل ماشینالات خط تولید میتونه باشه و هر چیزی که با عنوان خریدنی هست در راستای اون محصول اینجا میاد، و الزامات مربوط به تولید و خدمات پس از فروش، که الزامات خدمات پس از فروش ما چون خب سال 85 56 ما خودمون تو اداره کل اون موقع این الزامات خدمات پس از فروش رو ریوایزش میکردیم و مینوشتیم، اینا عرض به خدمت شما که برگرفته شده از الزامات همین استاندارد است. فصل هشتم در خصوص اندازه‌گیری، آنالیز و ارتقا هست، که عرض به خدمت شما بالاخره هر کاری که داریم انجام میدیم آخرش باید یه خطکش بذاریم، دو تا چهار تا بکنیم ببینیم که آیا درست رفتیم، کج رفتیم، خطا داشتیم، نیاز به اقدام اصلاحی داریم نداریم. بنابراین بحث مانیتورینگ و میجرمنت رو داریم. کنترل نان کامپتیبل پروداکت ها هست، اگر که محصولات غیر سازگار با اون شرایط تولید داشتیم چیکارش بکنیم، اثبات کنیم، امها کنیم، شوتش کنیم، بپذیریم، چیکار بکنیم. اینا بعد چیزایی هستش که الزاماتش اینجا آورده میشه. آنالیز دیتا و ایمپروومنت یا ارتقا چیزایی هستش که الزاماتش مطرح میشه و آورده میشه اینجا، که عرض خدمت شما که در وصل 8 استاندارد هستش. ارتباطی که این اصطلاحا من از روی خود استاندارد گذاشتم اینجا که ببینید با 9001 داره عنوان شده، که این دوتا استاندارد کاملا استانداردهای مستقلی هستند. یعنی اگر کسی ایزو 9001 داره نمیتونه بگه من ایزو 13485 دارم، و اگر هم کسی استاندارد ایزو 13485 داره نمیتونه بگه من ایزو 9001 دارم. اینها بر اساس آنچه که در خود استاندارد اومده کاملا استانداردهای مستقلی هستند و ارتباطی با هم دیگه نداره. در قسمت تعاریف، خب این تعریف نماینده مجاز تو نسخه 2016 اضافه شده، که حالا نماینده مجاز رو تعریف کرده، که دقیقا این تعریف ترجمه خود متن استاندارد هست، که شخص حقیقی یا حقوقی که در یک کشور یا حوزه قانونی مجوز مکتوبی از سازنده دریافت کرده که از طرف و موان تعهد ثانویه تحت مقررات کشور یا مصوبات حوزه قانونی فعالیت کن، که اینا خب همه از گلوبال هست ترسپورس یا جی اچ دی فورده شده اینجا دیگه. توضیح کننده تعریفش اضافه شده که تو نسخه قبلی استاندارد نبود. وارد کننده تعریفش تو ایزو 13485 اومده که تو نسخه قبلی هم نبود. بحث سازنده که خب البته بود، ولی سازنده رو هدایت داشته باشید که ببین ما آنچه که به عنوان سازنده یا مانیفکتچرر در استاندارد هست با اونچه که ما داریم یه مقدار متفاوت. البته ما یه مقدار تعریفمون شاید به سمت FDA میره، ما مثلا تعریف مونتاژ داریم، CKD داریم، SKD داریم، نمیدونم OBL داریم، OEM داریم، نمیدونم تعاریف مختلف مستقل داریم، ساخت ایران داریم. FTA هم به نحوی این کار رو میکنه، یعنی تولید کننده مستقل داره که مانیفکچر داره، اسپسیفیک دیولوپر داره، نمیدونم حالا تعاریف مختلفی که عرض خدمت شما که از تولید میاره. اما آنچه که حالا بیشتر تو اتحادیه اروپا هست که اون از کلمه دیزاینش مستثنا میکنه تعریف سازنده رو، آنچه که مانیفکتچرر یا سازنده در ایزو 13485 معرفی میشه میگه شخص حقیقی یا حقوقی. مثلا ما توی ایران شخص حقیقی نداریم به عنوان تولید کننده، یعنی پذیرفته نیست و حتی ما شخص حقوقی باشه، اما ایزو میپذیرد این رو، شخص حقیقی یا حقوقی که مسئولیت طراحی و یا ساخت یک وسیله پزشکی رو به منظور عرضه اون به بازار برای استفاده تحت نام خود به عهده داره، چه این وسیله پزشکی رو خود او یا شخص دیگه با مسئولیت از طرف او طراحی و یا ساخته باشه. این رو عرض خدمت شما که تعریف میکنه به عنوان منیوفکچرر یا سازنده که خب یه مقدار شاید با تعاریف ما متفاوت هست تا یه حدی کوچولو. تعریف مدیکال دیوایس بازم این تعریفی هستش که تو ایزو 13465 GHTF اورده شده تو ایزو که وسیله پزشکی رو تعریف میکنه. خب میگه وسیله پزشکی چیه؟ وسیله پزشکی وسایل، ادوات، ابزار، ماشینالات، لوازم، معرف های تشخیصی، نرم افزار. ما خیلی از نرم افزار هامون مدیکال دیوایس، مثل پکس، مثل نرم افزاری که الان مخصوصا خیلی ما درگیرش هم داریم میشیم، نرم افزار مبتنی بر AI و هوش مصنوعی که خیلی خیلی با سرعت خیلی وحشتناکی الان در حال رشد تو حوزه تجهیزات پزشکی که بسیار هم جالب هستن و بسیار داره دنیای تجهیزات پزشکی متحول میکنه، تحت عنوان SAMD یا Software as a Medical Device داره توی دنیا معرفی میشه و انشاءالله ما هم دستور اولش رو، چون خودم دارم کاراشو میکنم، تا یه چند وقت دیگه با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری پابلیش میکنیم دستور عمل هوش مصنوعی رو و سر و سامانی به این قضیه تو حوزه مدیکال دیوایس خواهیم داد انشاءالله. اینها همه مدیکال دیوایس هست. حالا نرم مواد دیگر مرتبط با سازنده در نظر گرفته میشه به تنهایی یا به صورت ترکیبی برای سلامتی انسان. ببینید ما خیلی از مدیکال دیوایس ها ممکنه که برای کاربرد انسانی نباشد. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما سی تی اس هم طراحی میکنید به عنوان تولید کننده رادیولوژی، سونوگرافی یا هر وسیله دیگه‌ای، ولی کاربرد غیر انسانی داره. اینها وسیله پزشکی تعریف نمیشه. اگر این وسیله پزشکی برای کاربرد انسانی باشه ما بهش میگیم مدیکال دیوایس. ما خیلی از وسایلی رو داریم که تو حوزه پد داره استفاده میشه اما نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت یا سازمان دیگه ندارن، چون اصلا اینا کاربرد انسانی ندارن. اگر بشه برای سلامت انسان هست، وسیله پزشکی هست که برای کاربردهای زیر: تشخیص، پیشگیری، پایش، معالجه یا تسکین بیماری، تشخیص، پایش، معالجه، تسکین یا ترمیم آسیب دیدگی، حمایت و حفظ حیات، تحقیق یا جایگزینی یا اصلاح پشتیبانی ساختمان بدن، کنترل بارداری، ضد عفونی تجهیزات پزشکی، یا حالا قسمت بعدی که مربوط به تعریف وسایل IVD و کیت‌های آزمایشگاهی رو میتونه باشه. ببین عزیزان، خیلی از ثبت اختراعات یا کسایی که از خدمت شما محصولات تحت اینویشن دارن تولید میکنن، شاید محصولاتی تولید بکنن که طبق این تعریف وسیله پزشکیه. یعنی اصلا طرف بیاد یه وسیله اندازه موبایل درست میکنه، میاد میگه که آقا این وسیله پزشکیه. چرا؟ چون برای منظورش چیه؟ مثلا یا منظور مثلا پایش آسیب دیدگی بدن، فرض مثلا یه گجتی درست میکنه، یه اپلیکیشن درست میکنه، میگه که برای بحث مانیتورینگ آسیب دیدگی بدن. خب اگر بیای نگاه به این وسیله بکنیم، مثلا آقا پس من بیام از به قولی ادارکو تجهیزات مجوز بگیرم، اگر بیای تو این تعریف نگاه بکنی، خب این یاد دیگه وسیله پزشکیه دیگه. اما وسیله پزشکی مجوز میگیره که ایمن باشه و اثر بخش. یعنی هر وسیله پزشکی قرار نیست بیاد مجوز بگیره، چون طبق این تعریف خیلی چیزا ممکنه تجهیز پزشکی باشه، اما آنچه که ایمن باشه و اثر بخش باشه بیاد مجوز بگیره. یعنی تجهیز پزشکی هست درست، اما تجهیز پزشکی ایمن و اثر بخش مجوز میگیره. یعنی استانداردها، الزامات، پیشبالین، ارزیابی بالینی، یعنی اینها باید پیوست بشه به این تعریفی که اینجا آورده میشه تا به عنوان یک وسیله پزشکی قابل استفاده بابش است. این بحث تجهیز پزشکی، بحث داریم بحث تجهیز پزشکی قابل استفاده، که اینها با هم متفاوته، اینو خواهشن با هم قاطی نکنیم. فصل چهارم سیستم مدیریت کیفیت هست که حالا باز دوباره یه فلش بک می‌ذاریم که الزاماتش مربوط به مستندسازی و داکیومنت سازی. اینا حالا جزئیاتش رو من چون خیلی زیاده، ما خودمون دورای سرمایه‌ریزی و لید آدیتوری اینها رو که می‌گذرونیم، اینا دوراش دو هفته صبح تا شب که می‌گذرونیم، تازه هر روز روزی دوباره از اون، باز آخر سر نمی‌رسیدیم اینا رو تماما بندها رو دیگاه بکنیم. بخاطر اینکه واقعا استاندارد سنگینی هست و به شدت باید در قالب کیس استادی بررسی بشه این استاندارد. یعنی این باید ها نباید ها شاید یه سری مطالبی داره مطرح میشه اینجا که خسته کننده باشه، من شاید جایی تو حق میدم، ولی اینها اگر در قالب یک کیس استادی مطرح بشود بسیار جذابیت پیدا میکنه و تازه اون موقع متوجه میشون که چقدر این استاندارد جالبی. بنابراین این بندهایی که من اینجا خدمت رو توی اسلاید ها میارم جزئیاتش رو خواهشاً مراجعه کنید به متن خود استاندارد، چون هر یک از این بندها واقعا شاید یک ساعت تحلیل میخواد و صحبت بکنیم بگیم که آقا این حالا چیه، چرا باید اینجوری باشه، چه نمونه هایی داریم، اگه اینجوری باشه چی میشه، اونجوری نباشه چی. خیلی خیلی مستنداتش، حالا مثلا فرض مثلا داستان بره مستندات کاغذی باشه الکترونیکی باشه، اگه کاغذی باشه نگهداریش چه جوری باشه، در دسترس بودنش، اطلاع رسانیش، نمیدونم، خیلی داستان های مفصلی داره که واقعا در این تایم نمی گنجه، چون حالا موضوع بحث هم صرفا آشناییه، من صرفا اینها خدمتتون میگم، ولی توصیه میکنم کسایی که علاقه من هستن حتما دوره های اول ممیزی داخلی و بعد اگر علاقه من بودی دوره لید آدیتور یا سرمایزش رو بگذارید، که تازه استاندارد اونجا متوجه خواهید شد که قرار استاندارد جالب و کاربردی هستش. الزامات مربوط داکیومنت سازی و مستند سازی هست. فصل پنجم مسئولیت های مدیریته که عرض کردم، حالا راجع به تعهداتی که باید بده این مدیریت، که حالا توی 5.1 این تعهدات آورده شده. 5.3 در خصوص خط مشی کیفیت. خط مش اگر توی شرکت هایی که حالا خیلی زبان ساده بخوایم بگیم ایزو دارن تشریف برده باشید، دیدید که مثلا یه برگ آچار بالا سر مدیر عامل و این برابر در دیوار میزنن که خط مشی شرکت ما افزایش رضایتمندی مشتری، تولید محصول با کیفیت، نمیدونم از این جور مسائل، حالا داستانی که هر شرکت ممکنه برای خودش داشته باشه، توی اون مینویسن در حد 4 5 5 6 قرار شرکت ما زیاد. خط مشی کیفیت روشن کردن مسیر راه کیفیته، زبان خیلی ساده، یعنی هر شرکتی باید برای خودش مشخص کنه که آقا من توی مقوله کیفیت چند چندم با خودم میخوام چی کار بکنم و کیفیت از نظر من چه تعریفی داره. تعریف اون شرکت از کیفیت توی خط مشی کیفیت میاد و این رو مدیریت هستش که باید مشخص بکنه که به چه شکل هست. 5.4.1 اهداف کیفیت رو الزاماتش رو مطرح میکنه. من حالا خدمتتون عرض بکنم اهداف کیفیت باید مشخص باشه. این اهداف چه الزاماتی باید داشته باشه؟ ببین کیفیت یعنی چی؟ شاید من وارد کننده کیفیت یعنی برام آقا الان 1 میلیارد ترنوور دارم بکنمش 2 میلیارد. 5 تا نمایندگی دارم بکنمش 10 تا نمایندگی. 4 تا نیروی فروش دارم بکنم 10 تا نیروی فروش. به فرض مثال حالا هر کی یه داستانی داره برای خودش از نظر کیفیت. برای اهداف کیفیت من مشخص میکنم. این اهداف کیفیت که مشخص کردم یه چند تا ویژگی باید داشته باشه. اولا اینکه عزیزان اهداف کیفیت باید قابل اندازه‌گیری باشه. مثلا من نمیتونم بگم آقا یکی از اهداف کیفیت ما این هستش که امسال فروشمون افزایش پیدا کند. این اصلا معنی نداره، از نظر الزامات ما معنی نداره. باید قابل اندازه‌گیری باشه. یعنی چی؟ یعنی آقا فروش ما مثلا بشه 2 میلیارد، نمایندگی ما 4 تاست بشه 5 تا. نمیتونه این مثلا هدف ما باشه که تعداد نمایندگی های ما افزایش پیدا کند. این همچی چیزی ما نداریم. بنابراین اهداف کیفیت باید کمی باشه، کیفی نباید باشه، باید قابل اندازه‌گیری باشه. و اینکه توالی و تعامل اینا باید مشخص باشه، یعنی مشخص باشه که اول کدوم، دوم کدوم، سوم کدوم، اینها کاملا باید مشخص باشه که حالا اینها تو خود الزامات استاندارد هست. یک نفر از خدمت شما که تحت عنوان نماینده مدیریت معرفی میشه، این نماینده مدیریت یه سری وظایف داره که 3 تا وظیفه داره تو 5.5.2 آورده شده که این مدیریت یه سری کاراشو میتونه تفویض کنه به نماینده مدیریت. 5.5.3 انتقال اطلاعات درون سازمان، هر تغییری که در سیستم مدیریت کیفیت تاثیرگذار هست به نحوی باید به اطلاع افراد رسونده بشه. الزامات داره اونجا، این الزامات باید رعایت بشه. اسمس میکنی، نمیدونم گروه واتساپی داری، آموزش میذاری، تو در دیوار میخوای بزنی، نمیدونم شبنامه میخوای پخش کنی، نمیدونم میخوای هر کاری میخوای بکنی که آقا افراد مطلع بشن از این تغییرات تصمیم گیری مدیریت، باید مکتوب و مستند نوشته بشه و طبق همون پروتکل کار انجام بشه و جلو بره. این خیلی خیلی مهمه که واسه همین تاکید میکنه که انتقال اطلاعات در سازمان یک شیوه نامه، یک روش اجرایی داشته باشه. بازنگری های مدیریت خیلی وقتا خیلی از اهداف ما یا خیلی از شرایطی که تعیین میکنیم نیاز داره عوض بشه. من این مثال ساده بزنم، آقا امسال مثلا به فرض مثال میخوایم ترنورمون از 1 میلیارد بکنیم 2 میلیارد، سود شرکت از 1 میلیارد بکنیم 2 میلیارد. خب میایم جلو، میایم مثلا درخواست میدیم و نمایندگی میگیریم و صف سفارش میدیم، آقا یه دفعه میبینیم 8 تا 9 مامونیم به صف اداره کل تو بحث ارز، بیمارستان هم که پولمون رو نمیدن، برگشت پول نداریم، ریال نداریم، ارز بخریم از اونم گیر کردیم تو صف ارز، ارزم اون نمیدن، چجوری پس ما بخوایم ترنورمون رو ببریم بالا؟ بنابراین یه جای نیاز هستش که سیستم مدیریت مورد بازنگری قرار بگیره. بنابراین درون دات‌ها و برون دات‌های بازنگری از مسئولیت‌های مدیریته. یعنی یه جایی شاید لازم هستش که عرض خدمت شما که سیستم مدیریت کیفیت مورد بازنگری قرار بگیره. حالا من به قول خودمون رو نقد می‌کنم که به قولی برای ترجمه طرز داشته باشه، وگرنه خب خیلی مسائل دیگه‌ای ممکن اتفاق بیفته که نیاز داشته باشه خیلی از الزامات سیستم مدیریت کیفیت مورد بازنگری قرار بگیره. اینها همه باید عرض خدمت شما که جزء مسئولیت‌های مدیریت هستش که اتفاق بیفته. مدیریت منابع انسانی از نظر بحث اسسمنتشون، ارزیابیشون، صلاحیتشون، آگاهی که دارن، آموزشی که دارن، محیط کار، زیرساخت، شرایط تولید، شرایط استریل، کلین روم، وضعیت ماشین‌آلات، سرما، گرما، نفوذ، عایق‌بندی، ارتفاع، نور، فاصله از منابع آلوده کننده، هر چه که لازم هست از نظر استراکچری و اساس الزامات تولید باید حتماً آماده بشود، همه از وظایف مدیریت هست که اینها شرکت هست که باید بر اساس این الزامات مشخص شده توی فصل 6 پیاده سازی بشه و انجام بشه در قالب دستورالعمل‌های اجرایی. فصل 7 در قالب پیداواری محصوله که الزامات پیداواری محصول رو میگه که پیداواری محصول راجبه اولین چیز راجبه تحریزیه. پلنینگی که ما میخواییم راجع به تحلیل‌آوری محصول انجام بدیم چه الزاماتی باید داشته باشه؟ خب اون الزامات رو اینجا میاد مطرح میکنه، الزامات خاصه مربوط به محصول، خاصه مربوط به مشتری، الزامات یا خاصه مربوط به محصول که توی 7.1 اومده عزیزان تمامی استانداردها رو کاور میکنه. یعنی اینجا میگه تمامی استانداردها، الزامات، حالا این الزامات هم میتواند بین‌المللی باشه هم میتواند داخلی باشه. مثلا اگر شما میخوای انکوباتور تولید کنی از نظر داخلی باید استاندارد اجباری هم بگیری. خب این تمامی این نکات، الزامات، استانداردهایی که تو طراحی می‌خوای انجام بدی همه توی این بند 7 بهش اشاره می‌کنه. بنابراین اگه تو بخوای ISO 13485 بگیری مجبوری که بری اون استانداردهای مرتبط با محصول رو بگیری. واسه همین هستش که کسایی که میان برای ممیزی حتما یه نفرشون باید مهندس پزشک یا آشنا به استانداردهای تخصصی محصول باشه، که اگر شرکتی که میخواد ایزو بگیره اون استاندارد تخصصی اون استاندارد متعلق محصول نگرفته، اینجا یک از خدمتش عدم انطباق باید بخوره و ایزو برای صادر نشه، چون باید بره این کار رو انجام بده بر اساس الزامات استاندارد. 7 طراحی و توسعه هست که از خدمت شما که الزاماتش آورده شده که راجع به بحث فعالیت هایی که توی آرندی داره اتفاق میفته، پلنینگ آرندی اول چی باید باشه، شما چجوری نیازسنجی میکنید و چه طرح اولیه باید داشته باشه، الزاماتش 7.1 میاد. ورودی واحد طراحی چیا باشه و خروجی ها چیا باید باشه، الزاماتش توی 7.2 و 7.3 میاد. بحث بازنگری طراحی و توسعه و بحث بسیار بسیار مهم از نظر من فکر میکنم موضوع والیدیشن و وریفیکیشن بسیار بسیار حائز اهمیته، یکی از نقاط ضعف در فعالیت QC و فعالیت طراحیه که ولیدیشن و وریفیکیشن حتما باید گایدلاین و دستورالعمل اجرایی داشته باشه. ببخشید. و باید مشخص باشه که چه شکلی این کار انجام میشه. فرآیندهای خرید اینها حالا طبق اون مثالی که با هم دیگه بررسی کردیم میتونه در قالب یک فرایند اتفاق بیفته، تصدیق محصول خریداری شده، اینها الزاماتش توی 7.4 اومده و 7.5 که الزامات مربوط به خدمات پس از فروشه، که اینها کاری که باید ببخشید مسائل مربوط به خدمات پس از فروش توی 7.5 هست. حالا بحث کلین روم و بحث کنترل آلودگی و این هم الزاماتش اینجا اومده که حتما حتما الزامات مربوط به این مسائل تو 7.5 میتونید ببینید. فصل 8 هم که همونجوری که خدمتتون عرض کردم در خصوص کنترل محصول نامنطبق، تحلیل داده ها، اقدامات اصلاحی و اقدامات پیشگیرانه است، یعنی پریونتیو و کاراکتیو اکشن ها، پریونتیو اکشن ها و کاراکتیو اکشن هایی که تو استاندارد اومده اینها همه اینجا هست، که خب بعد از تحلیل داده ها، بهبود و کنترل محصول نامنطبق، ما باید پریونتیو و کاراکتیو اکشن هایی رو انجام بدیم که الزامات اونها هم تو اینجا اومده. کنترل محصول نامنطبق هم بسیار مهمه، مخصوصا برای سیستم مدیریت کیفیت، که اگر یک محصول با الزامات منطبق نبود این تولید چیکارش باید بکنیم، اینکه چیکارش باید بکنیم بسته به اون دلیل عدم انطباقش داره و اون دلیل عدم انطباق هستش که اون فرد یا اون تیم یا حالا هر کسی که مسئولیت بهش واگذار شده تصمیم میگیره که چه اقدامی رو در خصوص انجام بده، اقدام اصلاحی انجام بده، امها بشود، یا با در نظر گرفتن تخفیفاتی محصول تایید بشه و روانه بازار بشه. به هر حال تمام اینها در بحث تریسینگ و ردیابی تولید محصول باید مستند بشه، داکیومنته بشه، و اگر که حالا فراخوانی ریکالی یا ام دی آری بیاد اینها شاید لازم باشه که به سوابق تولیدش برگردیم و اینها رو چک بکنیم. تفاوت هایی که ایزو 13485 و 9001 رو اگر که بخوایم ببینیم، آنچه که در ایزو 13485 هست، اگر بخوایم حالا چند تاش تیتروار مهم باشه نام ببریم، در ایزو 13485 تاکید بر رعایت مقررات منطقه‌ای در طراحی و تولید محصول شده، الزام بر نگهداری کلیه سوابق طراحی و تولید محصول تا پایان عمر اونه، شاید اینو شما مثلا در ایزو 9001 نمی‌بینید، الزام رعایت مقررات ملی و منطقی در برگزاری دوره‌های آموزشی. یعنی چی؟ یعنی اگر شرکتی عرض خدمتشون مسئول فنی نداشته باشه یا مسئول فنیش همین دوره‌ای که شما الان دارید میرید رو نگذرانده باشد، اون سی وی مجاز نیستش که بهش ایزو 13485 بدهد و اگر بدهد تخلف کرده. الزام به سیستم مدیریت کیفیت، الزام به ایجاد سیستم‌های هشدارهای توصیه‌ای، ارجحیت مقررات ملی و منطقه‌ای نسبت به خواسته های مشتری و الزام رعایت مقررات ملی و منطقه‌ای در گزارش دهی پیامدهای نامطلوب. یعنی اگر محصولی تولید شده از قبل که عرض خدمت شما که اون شرکت تولید کرده و فراخوان شده، ریکار شده یا ساید افکتی داشته، این شرکت نمیمونه مثلا توی سامانه ام دی آر، چون ما دستور عمل داریم برای ام دی آر، تو سامانه ام دی آر ما اطلاعاتش رو وارد بکنه یا اون فیلر رو انتخاب بکنه، اگر اون ارزیاب سی وی مطلع باشد و ببیند که این اطلاعات در اساس رعایت مقررات ملی تو سامانه ثبت نشده، اینها رو همه رو میتواند به عنوان عدم انطباق براش در نظر بگیره. و حالا اینکه در 9001 وجود داره و در 13485 نیست، اصلا بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت ما اینجا در تاکید بر حفظشه، ما در سیستم مدیریت کیفیت وجود داره بهبود مداوم، اینجا تاکید بر حفظشه، که حالا اینها نکاتی هستش که حذف شده. یه مثلا مراحل عقص گواهی نامه رو اگر که بخوایم ببینید، اصلا استپ بای استپ اگر کسی بخواد ایزوی 13485 بگیره باید از کجا شروع بکنه، اولا تصمیم مدیریت ارشد قدم اول، که بالاخره باید مدیریت ارشد یک شرکت به این نتیجه برسه که بخواد ایزو رو بگیره، انتخاب مشاوره، حتما توصیه میشه که قبل از انجام این کار حتما مشاوره داشته باشن و از مشاور خوب استفاده بکنن، همه پرسنل باید آموزش ببینن، با استاندارد و الزامات اون آشنا بشن
فرایندها و طراحی سیستم مدیریت باید شناسایی بشه، بسیار بسیار مهمه، چون خیلی از این فرایندها در دل سیستم مدیریت کیفیت وجود داره و از خدمت شما تا آخر داستان با اینو کار داریم. مستندسازی فرایندها هست، بعد مرحله بعد استقرار سیستم مدیریت کیفیت هست، قدم بعدی ممیزی داخلی هست. ببینید، توصیه میشه که قبل از اینکه ممیزی رسمی اتفاق بیفته یا ممیزی اصلی اتفاق بیفته، یک بار ممیزی داخلی بکنن، یعنی اینکه با کمک مشاور یک بار یه چکلیستی درست بکنن و بر اساس الزامات استاندارد یک بار شرکت خودش رو ممیزی بکنه. بعد انتخاب سی وی، بعد عقد قرارداد رسمی با سی وی، بعد ممیزی میشه توسط سی وی شرکت. ببخشید. بعد اگر احیانا عدم انطباقی وجود داشته باشه، عدم انطباق ها پاسخ داده میشه، عدم انطباق ها توسط سی وی بررسی میشه، تایید میشه، ایشالله گواهی نامه میگیرید و ممیزی های سالیانه. ببینید، ممیزی سالیانه این هستش که گواهی نامه های ایزویی که صادر میشه عمدتا اعتبارشون 3 سال است. در طول این 3 سال خب باید سیستم مدیریت کیفیت پیوسته باشه و بعد از 3 سال اگر سی وی بخواد ترمیم کنه، مدارکی از شما میخواد مبنی بر اینکه آقا شما باید خودتون ممیزی میکردید سالیانه خودتون رو در طول این 3 سال و نشون بدید با مدارک و مستندات که سیستم مدیریت کیفیت کاملا پیوسته بوده. حالا بعد سی وی ها خودشون یه پولی میگیرن، خودشون میان ممیزی میکنن، بهش میگن ممیزی های مراقبتی، حالا اسم اینجوری بذارم. بعد سی وی هم نه، میگن آقا این چک لیست ها رو بگیر، شما خودتون رو ممیزی کنید. مثلا وارد آرندی بره فروش رو ممیزی کنه، فروش بره یکی ممیزی بکنه. و عرض به خدمت شما که هر کدوم از این قسمت های مختلف قسمت های دیگر رو ممیزی بکنه، چک لیست هاشو نگه داره. و عرض به خدمت شما که نگه داشتن این چک لیست ها و این سوابق بعد از 3 سال میتونه به سی بی کمک کنه که عرض به خدمت شما که شما به عنوان عرض به خدمت شما شرکتی بودید که ممیزی های سالیانتون رو انجام دادید و مشکلی در پیوسته بودن فرآیند استعمال کیفیت وجود ندارد. اگر بخوایم یک سری از علل ناکامی ها در سیستم مدیریت کیفیت رو نام ببریم و حالا بهش اشاره بکنیم، عدم اعتقاد و پشتیبانی مؤثر مدیریت ارشد هست، انتخاب نماینده مدیریت نامناسب هست. خیلی خیلی مهمه اینا، یعنی اگر مدیریت یک شرکت اعتقادی به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت نداشته باشه، عملا اون سیستم از بین میره و نمیتونه پیوسته وجود داشته باشه. عدم آموزش اثر بخش و کاراست، اینکه الزامات سیستم مدیریت کیفیت به درستی برای افراد توجیه نشه، یعنی افراد ندونن اصلا الزاماتش چیه، چی کار باید بکنن و چه نکاتی باید در نظر بگیرن و اینکه خب اصلا چرا ضرورت داره ما این کارها رو بکنیم، چون بالاخره ممکنه برای کارهایی که دارن انجام میدن یک سری کارها اضافه بشه دیگه. وقتی سیستم مدیریت کیفیت میخواد، اگر اونها رو آماده نکنیم و توجیهشون نکنیم و آموزش لازم بهشون ندیم، هر کدوم از این حلقه های زنجیر بلنگه، بالاخره داستان درست میشه و در نهایت این دومینو همه چی میریزه به هم. بنابراین این خیلی خیلی مسئله مهمیه. عدم شناسایی مناسب فرآیندها بر اساس الزامات استاندارد خیلی 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 میتونه عامل مهمی باشه. اینکه ما فرآیندهای درون شرکت رو درست شناسایی نکنیم، چون اگر یه فرآیندی درست شناسایی نشه، در نهایت میتونه فرآیندهای دیگر بریزه به هم و اینها کاملا نه یک حلقه های زنجیر به هم دیگه وصلن. بنابراین شناسایی این فرآیندها و درک درستی از فرآیندهای درونی یک سازمان و ارتباط این فرآیندها با عرض خدمت شما که مقوله کیفیت، بالاخره یک هوش مدیریتی میخواد که توی هر شرکتی شاید نباشه. بنابراین بسیار بسیار مهم هست، واسه همین تاکید میشه که با دقت و تومنینه این مسائل مورد بررسی قرار بگیره. عدم مشارکت افراد سازمان، که خب عرض کردم باز هم میتونه این عرض به خدمت شما که تاثیرگذار باشه، عدم توجه مدارک فنی و برون سازمانی و الزامات قانونی. اینکه خب در بند 7 استاندارد هم دیدیم که خب الزاماتی در خصوص داکیومنت های فنی وجود داره که حالا طرف تا بخواد دوباره بیاد اینو اصلاح کنه داکیومنت فنی و از اول بگیره، چقدر ممکنه آسیب بزنه به سیستم اگر درست توجیه نباشه. هزینه هایی که ممکنه عرض خدمت شما که به سیستم حالا تحمیل که شاید شهر کلمه قشنگی نباشه، درگیر با کدوم شرکت و هزینه مشاور هست، هزینه آموزش برای کارکنان هست، این همون هزینه از خدمت شما استقرار سیستم بوده کیفیته. حالا عدداش من نمیدونم اینا هر لحظه چقدر داره بالا پای میشه این چیزا من نمیدونم، ولی اینا هزینه هایی هستش که عرض به خدمت شما که با پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بالاخره یه شرکت میپردازه تحت عنوان هزینه های پیشگیری. هزینه کارکنان درگیر در استقرار سیستم مدیریت کیفیت، هزینه های ممیزی داخلی، هزینه های ممیزی رسمی و صدور گواهی نامه، و حالا یه سری هزینه های سرباره مثل کنترل مدارک، اقدامات اصلاحی، ممیزی داخلی، اینها هزینه ممیزی های رسمی سالیانه که حالا چه توسط خود سی بی باشه چه توسط خود شرکت باشه بالاخره هزینه داره، و هزینه کالیبراسیون تجهیزات آزمون. این چیه؟ ببینید توی 7.5 استاندارد که راجع به بحث خدمات پس از فروش بود، اونجا یه بندی داره که دستگاه ها و تجهیزات اندازه گیر شرکت خودش باید کالیبره باشه. یعنی مثلا اگر شما داری الکتروشوک تولید میکنی، ژول مترت باید خودش کالیبره باشه. اگر کسی دستگاه های تست و اندازه گیریش کالیبره نباشه، بخواد ایزو بگیره باید اینا رو بفرسته آزمایشگاه های مورد تاییدی که حالا وجود دارن بر اساس استاندارد آیلک و ایدسه 25 کانفرمشون کرده، اینها رو کالیبره بکنه. این ممکنه یک هزینه رو به شرکت تحمیل بکنه که ما اینجا تحت اون هزینه کالیبراسیون و تجهیزات آزمون آورده باشه. این هم یه نمونه گواهی استاندارد ایزو 13485 که حالا یه سی بی اینو پابلیش صادر کرده، یک کد منحصر به فردی داره که تو سایت خود سی بی میتونیم اینو راستی آزمایی بکنیم که آیا این گواهی نامه ولید هست و درست هست یا نه. اسم کمپانی میاد، آدرس کمپانی میاد، کشورش میاد، اسم استاندارد میاد و نسخه ای از اون استاندارد که بر اساس اون شرکت ارزیابی شده، اسکوپ کاری شرکت به صورت کامل آورده میشه که حوزه کاری شرکت چی هست، تاریخ صدور، تاریخ انقضا و در نهایت هم مهر و امضا و افرادی که صاحب امضا هستن تو سیبین رو کانفرم میکنه. نسخه ایزو 13485 عرض کردم در حال حاضر آخرین نسخهش دو سال 2016 است که 26 فوریه 2016 پابلیش شده و در حال حاضر داره استفاده میشه. یه تغییراتی کرده نسخهشون 2016 نسبت به نسخه قبلی که حالا من اینو اینجا گذاشتم البته صرفا جهت اطلاع، یعنی حالا برای امتحان نمیخواد بخونید، بعد نیست حالا داشته باشید که توی نسخه 2016 چه فرقی کرده. ببین مثلا حالا همین اسکوپی که صحبتش کردیم، تو نسخه قبل اسکوپ استاندارد می نویسه که Organization Provide Medical Devices and Related Services. سر Related Services یه سری سی بی ها مثلا به شرکت های سالس نمی دادن، یه سری ها می دادن اتاقا مثلا ربطی نداره، یا مثلا صرفا تولید باید باشه اصلا توزیع کننده ربطی نداره، یا حالا بالاخره هر کسی تحلیل یا برداشت خودش رو میکرد. در صورتی که توی نسخه 2016 همونجوری که عرض به خدمت شما که خدمتتون عرض کردم، این متن خود استاندارده، این Organization can be involved in one or more stage of life cycle including the design, development, production, storage and distribution, installation or servicing of medical device and the design and development or provision of associated activities. خیلی کلیر و شفاف، such as technical support, this international standard can also be used by supplier or external parties that provide product including quality management system related services to such organization. خیلی کلیر و شفاف اومده و مرزبندی ها رو مشخص کرده که آقا حتی هر کسی هم که هر فعالیتی در خصوص کوالیتی منیجمنت سیستم، پروداکت اینکلود کوالیتی منیجمنت سیستم تو ساچ اورگانایزیشن انجام میده، هم میتونه حتی بیاد بگیره. در صورتی که مثلا توی نسخه قبلی ریلیتد سرویسز یه مقدار هر کسی برای خودش تحلیلی میکرد و یه سی وی میداده که نمیداد، اینا چیزایی هستش که مثلا حالا یا تعاریفی که توی نسخه 2016 اضافه شده، مثلا اتورایز ریپرزنتیتیوی که اضافه شده، کلینیکال والویشن، دیستریبیوتر، ایمپورتر، لایف سایکل، اینها چیزایی که بولد هست نسبت به نسخه قبلی تعریفش اضافه شده. این هم بند استاندارده که اونایی که توی این باکس های قرمز رنگ هست چیزایی هستش که عرض خدمت شما که توی عرض خدمت شما استاندارد 2016 اضافه شده. مثلا توی حالا به صورت نمونه، مثلا توی نسخه 2016 requirement to validate the computer software used for quality management system priority to initial use after changes. حالا validate کردن حتی نرم افزارهای کامپیوتری که برای مرتبط با quality management system هم هست، اینها الزام کردن که باید حتما validate بشه. یا حالا هر کدوم از این بندها که زیرش تغییراتش نوشته شده، البته در انکس خود استاندارد هم هست. یعنی اجازه بدید من این سلاید رو بیارم که خود انکس استاندارد هم ببینید که انکس ایش مقایسه بین ایزو 13485 نسخه 2003 و نسخه 2016 کامپرشن چارت داره که میتونید ببینید، و انکس بیش هم که برای 13485 9001ش هست که اینها رو میتونیم ببینیم که به چه شکلی هست و کامل اینجا توضیح داده که تفاوتاشون به چه شکل هست در نسخه 2016 و نسخه عرض به خدمت شما که 2003. خب اگر سوالی یا نکته‌ای هست که من در خدمتتون هستم، اگر سوالی نیست که خیلی ممنون از بابت توجهتون و وقتی گذاشتید. بچه سوالاش تستیه، خب سوالا که تشریحی که ما نداریم، سوالا تستیه، خیلی خیلی ساده است. یعنی به نحوی طراحی شده که شما همین کامنت هایی که من حالا توضیح میدادم اگر خاطرتون فقط مونده باشه، حالا خیلی حفظ نکنید، به راحتی جواب میتونین پیدا بکنین. یه ماشاءالله همه لیسانس فوق لیسانس دیگه، اینقدر ما امتحان دادین که به قولی اینا دیگه فکر نمیکنم خیلی سخت باشه براتون، حداقل این دو تا موضوع که انشالله که همه تو نمره خوب میگیرید. عرض به خدمت شما که حالا ما که توفیق نداشتیم حضور خدمتون باشیم، من دکتر مشتاق نجفی هم، عرض به خدمت شما که اول 18 سال کار مرتبط با تجهیزات پزشکی میکنم. انشالله که شما هر جا هستید موفق باشید توی زندگی آینده کاری و حرفه بیزنستون، موفق باشید و انشالله یه روز ببینمتون که تو کارتون عالی هستید، یعنی عالی هستید، عالی ترید. انشاءالله که موفق باشید. ممنون بچه بابت وقتی که گذاشتید. ببخشید اگر جایی کم و کسر بود، سعی کردم تو اون تایمی که ذهن آماده گیرایی تا اونجایی که میتونم مطلب بگم، چون از یه تایم بیشتر دیگه ذهن میره تو حالت استدی استیت و دیگه فقط گوش میشنوه و ذهن تحلیل نمیکنه. من که خودم اینجوری ام، حالا نمیدونم شما اینجوری بودید یا نه، ولی سعی کردم که توی این تایم اون چه که فکر میکنم براتون اهمیتش بیشتر از سکشن های دیگه است خدمتتون عرض بکنم، گرچه خیلی از شماها قطعا اطلاعاتتون از من بیشتره. اگر جایی نقصی بود که بزرگی خودتونم ببخشید. ممنون از وقتی گذاشتید. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. ممنون از همه شما، مرسی از کامنت های قشنگتون. اگر سوالی هست من در خدمتم، اگر نه که انشالله شب خوب و آرومی و کنار دوستا و خانوادتون داشته باشید، براتون ایام خوبی آرزو میکنم. ممنون از همتون.